بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 9 اسفند 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث داره مفاد تزکیه هست. مرحوم آقای صدر اشاره می فرمایند که در مورد اینکه تزکیه آیا به نفس ذبح هست به یک عنوان امر بسیطی هست که مسبب از عملیه هست، این بحث میخوان بکنن. می فرمایند که تحقیق اینه که تزکیه نه نفس عملیه هست نه امر بسیطی هست که مسبب عمل از عملیه است، بلکه امرون بین الامرین هست. ایشون می‌فرماید که تزکیه در بعضی از روایات به ذابح نسبت داده شده. اینی که تزکیه به ذابح نسبت داده شده هم متناسب هست با اینکه یک نفس عملی ذبح باشه، هم با اینکه امر بسیط باشه تناسب داره. ولی که در عده‌ای از روایات کلمه زکات اطلاق شده و در اونها کلمه ذبح ارادی ذبح نمیتونه شده باشه و بعد روایاتی رو به این زمینه ذکر میکنن و ایشون در نهایت بفرمایند لعل المتفاهم عرفاً من الزکات هو الطیب و الطهاره لا نفس الذب. نعم الذب مصداق للتزکیه و تحصیل للزکات لا انه عین التزکیه مفهوماً و ظاهراً تفسیر لغوی للتزکیه بالذب من باب تفسیر المفهوم بالمصداق لا من باب تفسیر المفهوم بالمفهوم. الحاصل المستفاد من معرفت عامل الاخبار هو ان الزکات عبارتون عن امر بسیط و هو طیب و طهاره. خب اینجا یک دو تا نکته کلی ابتداءن الان قبل از اینکه وارد بحث روایات بشیم من عرض بکنم تا وارد بحث جدی قضیه بشیم. اون اینه که آیا لفظ تزکیه و لفظ زکات به یک معناست یا اینا با هم دیگه فرق داره؟ یه موقع ما میگیم تزکیه مصدر هست و زکات اسم مصدر هست و اینجور معنا میکنیم که تزکیه ایجاد و طهاره است، زکات وجود و طهاره است. یکی اینجوری معنا میکنید و فرده به در واقع مصدر و اسم مصدر رو، مصدر رو ایجاد میگیریم، اسم مصدر رو وجود میگیریم. خب اگر این باشه ممکنه ما بگیم تزکیه ایجاد و طهاره است، زکات وجود و طهاره است. یه موقعی هست نه، ما میگیم مصدر و اسم مصدر تفاوتشون عرض کنم خدمت شما به این نیست که مصدر به معنی ایجاد، اسم مصدر به معنی وجود. مصدر و اسم مصدر هر دو وصفی هستند که به فاعل منطبق میشن، ولی گاهی اوقات این وصفی که به فاعل منطبق میشه ما نسبتش رو دست شما درد نکنه، نسبتش رو به فاعل ملاحظه میکنیم، گاهی اوقات نسبتش رو به فاعل ملاحظه نمیکنیم. من حالا دو تا واژه فارسی رو عرض میکنم. ما یه موقعی میگیم زدن، حالا یه موقعی ما میگیم ضرر زدن، آسیب رساندن، حالا آسیب رساندن تعبیر بکنم، آسیب رساندن، آسیب رساندن مصدره. اسم مصدر آسیب رساندن رو یه موقعی آسیب رسانی در نظر میگیریم، میگیم آسیب رساندن مصدره، آسیب رسانی اسم مصدره. آسیب رساندن و آسیب رسانی هر دو وصف آسیب رسانه، نه وصفی که عارض بر آسیب رسانده، آسیب رسیده بر او عارض بشه. یه موقع اینجوری تفسیر میکنیم، یه موقع نه، میگیم آسیب رساندن مصدر، آسیب، خود آسیب اسم مصدر است، آسیب رو همینجوری معنا میکنیم، اون ضرری، تضرری که شخص آسیب دیده میبیند، آسیب رو هم به معنای اون حالتی که در مفعول ایجاد میشود قرار میدیم. این در مورد تزکیه، البته اون چیزی که از اصل لغت
مجبور نمیشه،
حالا میگم اون چیزی که از جهت لغت استفاده میشه، از جهت محصل معنای چیزها، اون اینه که فرق بین مصدر و اسم مصدر فرق ایجاد وجود نیست. اسم مصدر و مصدر هر دو وصف فاعل هستند، ولی یه موقعی نسبت این فعل به فاعل رو ملاحظه میکنیم، میشه مصدر، آسیب رساندن میشه مصدر، آسیب رسانی که نسبت فعل به فاعل درش ملاحظه نشده میشه اسم مصدر. اون چیزی که از مصدر حاصل میشود، این در واقع متابعه مصدر هست، یعنی اون حالتی که از مصدر در مفعول ایجاد می شود اون حالت، حالت متابعه است. اینجا حالا به تناسب بد نیست سه تا چیز رو از هم جدا کنیم که توی این بحثای لغوی اثرگذار هست. یکی بحث، حالا من این بحث مصدر معلوم داریم، فعل معلوم داریم، مجهول فعل معلوم داریم و متابعه اون فعل معلوم ما. ببینید کلمه هدا، هدایت کرد، این هدا گاهی اوقات میره مجهول میشه، میشه هدیه، گاهی اوقات میره باب افتعال میشه اهتدا. ما سه تا چیز داریم، یکی هدایت که معلوم هست هدایت کردن، یکی هدایت کرده شدن مجهول هدایت که نمیدونم حالا مصدرش چیه، حالا ما فعل رو در نظر میگیریم، یکی هدا داریم، یکی هدیه داریم، یکی اهتدا داریم. هدا یعنی هدایت کرد، هدیه یعنی هدایت کرده شد. هدایت کرده شد یعنی اون حالتی که مصدر در مفعول ایجاد کرده، با لحاظ این که این یک فاعل داره خودیه. یکی هم اهتدا. اهتدا یعنی هدایت شدن، حالا چه هادی داشته باشه چه هادی نداشته باشه. گاهی اوقات غفلت میشه، خیال میکنن که این تعبیری که میگن متابع قبول فعله یعنی این که حتما باید فاعل داشته باشه، در حالی که اینجور نیست. اون نفس حالتی که در فاعل ایجاد تحقق میکنه در مفعول، اون وصفی که مفعول به خودش میگیره، اون وصفو وقتی بخوایم با یک فعلی بیان کنیم فعل متابع است. حالا چه کاملا ارتباطش با فاعل قطع میشه، چه این به وسیله فاعل ایجاد شده باشه چه به وسیله فاعل ایجاد نشده باشه.
میگه فاعل
لحاظ
نشده.
نه لحاظ نشده، اصلا کار نداره فاعل داره یا نداره، یک معنی عامی هست. ممکنه فاعل داشته باشه، ممکنه ذاتاً در شی ایجاد شده باشه. به خلاف مجهول، مجهول فاعلش رو در نظر نمیگیریم فاعلش کیه، ولی اینکه حتما فاعل داره رو ملاحظه میکنیم. اصل فاعل داشتن در مجهول ملاحظه میشود، ولی اینکه فاعلش کیست ملاحظه نمیشود. رو همین جهت این یه نکته تو لغت هست. لغت مسند الی در کتب عربیت هست، مسند الیه فعل مجهول رو فاعل تعبیر نمی کنن، نائب فاعل تعبیر می کنن. ولی مسند الیه فعل متابعه رو فاعل تعبیر می کنن. چرا؟ چون در فعل مجهول اون فاعل اصلی ملاحظه شده، یه فاعل داشته، ما با ملاحظه فاعل میگیم این مفعولی هست که یک حالتی که در مفعول ایجاد شده رو میخوایم بیان کنیم. در نتیجه فرق است بین این که مثلا بگیم هدایت شدن. ببینید هدیه با اهتدا فرق داره. هدیه یعنی اهتداء بالهادی، ولی اهتداء اهم از اینه که اهتداء بالهادی باشه یا بالهادی نباشه. این آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید. آیه قرآن فرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. چند تا فعل از ماده هدایت در این به کار رفته. افمن یهدی فعل معلوم، الالحق احق امن لا احق ان یتبع امن لا یهدی. یهدی همون یهددیه که ادغام شده شده یهدی. یک هدا داریم، اهتدا داریم، هدیه داریم. حدثش تو این آیه قرآن به کار رفته. هدا یعنی هدایت کرد، اهتدا یعنی هدایت شد، به راه راست قرار گرفت. حالا هم از این که به وسیله هادی در راه راست قرار گرفته باشه یا در راه راست باشه یا به وسیله هادی نباشه. یهدا یعنی به وسیله هادی در راه قرار گرفت. پس یهدا یعنی اهتدا بالهادی. این میگه نه عمه جامعه، میگه کسی که هدایتش فقط باید به شکل مهدی بودن باشه. مهتدی عم از اینه که مهدی باشد یا مهدی نباشد. مهتدی اعم از مهتدی مهدی است و مهتدی غیر مهدی. فرق مهتدی مهدی و مهتدی غیر مهدی چیه؟ مهتدی مهدی هادی داره، مهتدی غیر مهدی هادی نداره، ذاتن خودش هدایت شده است یا هدایت دارد. امثال اینها. این آیه میگه کسی که جنبه هدایتگری داره میتونه هدایت کنه، این رو حقا مناسبتر هست که ازش پیروی کنه، یا کسی که نه تنها هادی نیست، مهتدی غیر مهدی هم نیست، مهتدی مهدیه. یعنی هادی یه مرحله از مهتدی غیر مهدی بالاتره. کسانی که مهتدی هستند ممکنه بتوانند دیگران را هدایت کنند، ممکنه نتوانند هدایت کنند. مهتدی مهدی اون اینه که خود مهتدی بودنشون هم از خودشون نیست، ذاتی نیست، از جای دیگه قرار گرفته. پس مهتدی مهدی از هادی دو مرحله عقب‌تره، دو مرحله عقب‌تره. این مفاد آیه شریفه. خب حالا ما در واقع تزکیه و زکات رو در نظر بگیریم، آیا زکات به معنای متابعه تزکیه میگیریم؟ زکات با دالزال بحث در این بود که فرق بین تزکیه و زکات چیه. یه جورش این هست که بگیم تزکیه و زکات یه چیز هر دوش، و این که میگیم مصدر و اسم مصدر هست هر دوش. تزکیه یعنی مثلا ذبح کردن، زکات یعنی ذبح کنندگی، تزکیه یعنی ذبح کردن، زکات یعنی ذابحیت. ذابحیت که وصف ذابح زکات، وصف ذابح نه وصف مذبوح. یه موقع ما میگیم حالا فرق کنه، من مطلبشو بگم بعد میرسم روش رو صحبت میکنم برمونش. آیا این زکات که ما میخواییم بگیم، زکات وصف ذابح هست یا وصف مذبوح هست؟ اگر وصف ذابح باشه، رابطه زکات و تزکیه، زکات همون تزکیه هست، فقط نسبتش به فاعل ملاحظه شده یا نسبتش به فاعل ملاحظه نشده. گاهی اوقات زکات رو میگیم حالت اون مذبوحه، اون وصفی که مذبوح به خودش میگیره اون رو زکات تعبیر میکنه. این تزکیه، اگر تزکیه رو، اون زکات رو در واقع مصدر ثلث مجرد بگیریم، زکیت اصطلاح زکیت الحیوان فالحیوانو فزک الحیوان، زکل حیوان زکیتو زکیتو متابعه است، زکا که ثلث مجردش است به معنای همون معنای متابعه همون تزکیه داره. یه موقع زکات رو به معنای ثلث مجرد تزکیه در نظر میگیریم، یه موقعی نه، تزکیه رو خود همون زکات میگیریم. اگر به معنای ثلث مجردش میگیریم به فاعل نسبت داده نمیشه، به ذابح نسبت داده نمیشه، ولی اگر از باب اسم مصدر باب همون تفعیل گرفتیم، گفتم اسم مصدر با مصدر تفاوتش تفاوت اعتباریه، هم مصدر و هم اسم مصدر حالت فاعل هستن، اون حالت مفعول یه چیز دیگری هست. من حالا به تناسب این بحث سه تا تعبیر رو باید از هم دیگه جدا کرد. تو بحث لازنر همین تعبیرات مهمه. ببینید ما یه آسیب دیدن داریم، یه آسیب زدن، آسیب رساندن داریم، یک آسیب دیدن داریم. آسیب زدن یا آسیب رساندن مصدر باب تفعیل، مصدری است که فاعلش آسیب رسانه، اضرار. یک آسیب دیدن داریم که عربیش میشه تضرر، آسیب رساندن اضرار، آسیب دیدن تضرر. هر دوی اینها یک اسم مصدر درشون ملاحظه میشه، یک آسیب رسانی، یک آسیب دیدگی، هر دوی اینها یک اسم مصدر دارن. یک نوع اسم مصدر دیگه، یک واژه دیگه هم وجود داره، آسیب. آسیب مفهومش چیه؟ آسیب آیا حالتی هست که آسیب به معنای آسیب رسانیه یا به معنای آسیب دیدگیه؟ این یه مقداری نیاز به یه تأملی داره که ما در واقع سه تا واژه داریم. این سه تا واژه رو مفادشون رو، دو تا واژه مفادش کاملا روشنه، آسیب رسانی و آسیب دیدگی، معنیش روشنه. آسیب چیه معناش؟ آیا مرادف آسیب رسانیه یا آسیب دیدگیه؟ یعنی اون اصل معنای این دوتا با آسیب دیدگی یکیه یا با آسیب رسانی یکیه؟ من فکر میکنم آسیب یه چیزی هست که هم میتواند به معنای آسیب رسانی باشه، هم به معنای آسیب دیدگی باشه، یک معنای جامعیه. مثلا میگیم آسیب زید به امر، آسیب زید به امر خیلی شدید بود، اینجا من آسیب رسانیه. گاهی اوقات میگیم آسیب من از این تصادف خیلی شدید بود، این آسیب دیدگی. آسیب یه مفهومی است که هم میتواند با آسیب دیدگی منطبق بشه، هم با آسیب رسانی منطبق بشه. این سه واژه هست که حالا در عربی این که ضرر به معنای اضراره یا به معنای تضرره یا به معنای همین جامعه‌ای که من عرض کردم که هم به اضرار میتواند منطبق بشه هم به تضرر میتواند منطبق بشه، نیازمنده به یه تأملی هست. در حاصل مصدر رو به کار نبرید اصلا، واژه رو، یه واژه‌ای هست خیلی ابهام‌آمیز. حاصل مصدر یعنی چی؟ این رو من اصرار دارم کلمه حاصل مصدر رو به کار نبرم به دلیل ابهام شدیدی که این واژه داره. اثری که ایجاد میشه این حاصل مصدر نیست. اون حاصل مصدر، اون این کلمه حاصل مصدر که شما میخواد به کار ببرید مصدر متابعی شیه، اثری که در شی ایجاد میشه، اون یعنی همون معنی متابعی که در شی ایجاد میشه. حالا دکتر معین یه کتابی داره در مورد مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر، دکتر محمد معین. او یه معنی خاصی در لغت فارسی این دوتا واژه رو میکنه که اون حالا خیلی متفاوته با این عرایضی که من میخوام عرض کنم. این که من تصور میکنم اینجا یه مقدار زیادی این واژه ها با هم دیگه قاطی شده، اصطلاحات اسم مصدر، حاصل مصدر، امثال اینها، و باید در موارد استعمالی که ما این اصطلاحات رو به کار میبریم دقت کنیم به چه جور به کار میبریم. ما خلاصه در بحث مثلا مثال آسیب 5 تا واژه داریم. این 5 تا واژه رو باید مفادش و رابطهشون رو دقیقاً با همدیگه ببینیم. آسیب رساندن، آسیب رسانی، آسیب دیدن، آسیب دیدگی و آسیب. این 5 تا واژه که ممکنه مرادف این 5 تا واژه رو هم در عربی ما بتوانیم داشته باشیم، این رو باید مفادش و رابطه مفهومی اینها رو با هم دیگه ببینیم تا بفهمیم چه جوری هست. خب حالا تو بحث تزکیه و زکات، زکات چیه؟ زکات یعنی همون ذبح شدن یا ذبح کردن. زکات یعنی ذابحیت، یعنی ذبح کردن، شبیه همون آسیب رساندن و آسیب دیدن که عرض کردن. زکات با کدوم یکی از شبیه مثلا آسیب رساندن، سربریدگی، سربریدن رو ما گاهی اوقات به معنای وصف فاعل میگیریم، یعنی فاعلی که سر میبرد. سربریدگی یعنی حالت فاعل هست یا حالت مفعوله. تو استعمالاتی که من داشتم نگاه میکردم در لغت، این نکته رو عرض بکنم، در دیدم که در مصباح المنیر نقل کرده از ابن الجزری، از ابن جوزی مذر میخوام، از ابن جوزی میگه از زکات تمام الشیء، از زکات تمام الشیء. تو لسان العرب از زکات فی اصل اللغه تمام الشیء اینجوری تعبیر، ولی تو لسان العرب میگه از زکات اتمام الشیء نه تمام الشیء. ببینید این عبارتش رو پیدا کنم. چاپ البته این چاپ چی بوده؟ فرق داره با اون. از زکات اتمام الشیء، البته این چی
اینه؟
اصل زکات فی اللغه، اصل زکات فی اللغه اتمام
الشیء،
اتمام
الشیء. من ذالک که زکات رو
بذار پیداش کنم باز. اینه درست شد. اصل زکات فی اللغه کلها اتمام الشیء، فمن ذالکه از ذکاء فی السن و الفهم و هو تمام السن. از این من اینجور میفهمم یه زکات داریم یه ذکاء داریم با همزه. ذکاء به معنای تمام الشیء، زکات به معنی اتمام الشیء. اتمام الشیء این اتمام و شیء باشه با همون تسکیه، یکی میشه به اسم مصدر همون تسکیه میشه. و اینی که میگه ابن اسیر نقل کرده اینجا از تسکیه از زب و نهر یقال زکیت و شاد تسکیتن و الاسمو از زکات و المذبوح و زکیون ارز کنم خدمت شما اینجوری. ولی از ابن سیده زکا رو هم خود ذبح معنا کرده، زکا الحیوان ذبحه، زکا
محموزه
نه زکبه چی دیگه، زکبه است که وابش تبدیل شده به حمزه شده دیگه.
زکات
بر وزن فعل است، اون تاش تایی زایده است. زکات مثلا برمزه فعله دی فعله زکوه که شده زکات.
یعنی هم برای فیناسف آقوده شد توی اشتفاقشونه،
یعنی هر دوشون از زکیه هست، هر دوشون از زکیه هست. یکشون اون حملش اصلیه زکا بر وزن فعاله زکات یعنی زائدش تتاه امثال اینها. خب فرض کنم خدمت شما اینو داشته باشید که آیا ما زکات رو به معنای اتمام و شی میگیریم یا معنای تمام و شی؟ این یه نکته. من اونجور که تصور میکنم اون چیزی که از لغت استفاده میشه زکات به معنی اتمام و شی هست در اصل لغت و به همون معنای شبیه آسیب رسانیه. اگر هم اسم مصدر میگیریم نه اون حالتی که در شیء مذبوح ایجاد میشه. خب اینو داشته باشید. بنابراین زکات و تزکیه هر دو به ذابح نسبت داده میشه. به هر معنای حال تزکیه و زکات رو چیز کردید. اگر زکات به معنی تمام و شی باشه این تمام و شی به ذابح نسبت داده نمیشه. ذابح تام نیست، ذابح محصل و تمامه، مولد و تمامه. و تو این بحث هم این که ذبح ایشون میفرماید که زکات و تزکیه تیب و طهارته، نه هیچ وقت تزکیه تیب و طهارت نیست. اگرم باشه ایجاد و طهارت و ایجاد و طهارت غیر از نفس طهارته. ایجاد و طهارت به ذابح نسبت داده می شود ولی نفس طهارت به ذابح ایجاد نسبت داده نمی شه. طهارت وصف اون شیئی هست که درش طهارت ایجاد شده، وصف طاهره نه وصف مطهره. بنابراین این دو تا بحث رو از هم باید جدا کرد. تزکیه وصف فاعل هست، وصف انسانی هست که ایجاد موجد و طهارت، نه وصف اون شیئی که طاهر هست و امثال اینها. یه نکته. نکته دوم
زکات
حالا سب کنید یه نکته. نکته دوم این که کلمه زکی وصف اون کس شیئی هست که درش زکات ایجاد شده. زکی به معنای مزکاست. بنابراین زکی بودن ممکنه به معنای طاهر بودن باشه، ولی اگر زکی به معنای طاهر بودن باشه تزکیه به معنای طهارت نیست، به معنای ایجاد طهارت است. این تو این بحثایی که ما میخواییم بکنیم این نکته رو باید من در نظر داشته باشیم. نکته سومی که تو این بحث هست قبل از اینکه وارد بحث بشم، حالا امروز اینجور که پیش اومد ما اصلا نمیرسیم بحث رو واردش بشیم. نکته سوم این که یه بحثی اصلا توی کتاب‌های لغوی هست گاهی اوقات ارتباط معانی مختلف یک لغت رو میسنجن. تو موجب و مقایس لغت یه کاری که کرده این بحث این ارتباطات رو بیان کرده. صاحب التحقیق مرحوم مصطفی التحقیق لغات القرآن الکریم تمام معانی مختلف رو خواسته به یک معنای واحد برگردونه. این مطلب ایشون حالا صرف نظر از یک نوع تکلفی که در بسیاری از موارد استعمالاتش هست، دو بحث رو به نظر میرسه تو رفتار ایشون با هم قاطع شده. یکی این که معانی مختلف باید ارتباط با هم داشته باشن، معمولا معانی مختلف ارتباط دارن، ولی بحث سر اینه که آیا این ارتباطات که باعث میشه یک لفظی از یک معنا به معنای دیگه ای انتقال پیدا کنه، این ارتباطات همیشه با کلام موجوده؟ خیلی وقتا بحث سر اینه که یک واژه ابتداعا در یک معنای به کار میرود، به اعتبار این معنا در یک معنای دیگه‌ای هم به کار برده می‌شود و چه بسا وضع تغییری پیدا کند، ولی اون ارتباط همیشه در معنای دوم محفوظ نمی‌مونه. به اون ارتباط مصحح نقل لفظ از معنای اول به معنای دومه و این مصحح در حدوث معنای دوم ملاحظه میشه نه در بقا. خیلی وقتا اصلا دیگه اون ارتباطات اصلا ملاحظه نمیشه. من این مثال رو میزدم یه موقعی. ببینید بحث کلمه شیر اصل این شیر آب رو چرا بهش گفتن شیر آب؟ چون اولی که این شیر آب آمده اون مثل کله شیر بوده، بنابراین از اولی که این شیر رو میگفتن اون مفهوم شیر لغوی تو ذهن آدم میومده، ولی در ادامه این شیر معنای اون وسیله‌ای که سرش لوله گذاشته میشه و ازش آب خارج میشه اطلاق میشه، حالا به هر قیافه‌ای میخواد باشه باشه دیگه، به تدریج اون ارتباطات هم حذف میشه. اینجور نیست اون ارتباط که مصحح یک انتقال و نقل باشه، اون مصحح همیشه وجود داشته باشه. خیلی وقتا این شکلیه ارتباطات معنایی که باعث یک نقل از یک معنا به معنای دیگه. تو زبان فرانسه میگن به خروس، واژه خروس، واژه مرادف خروس با واژه هم شیر آب ما که میگیم یکسان، چون اولین بار اون به شکل سر خروس بوده، به خاطر این با خروس یکسان شده، یک مشترک لفظی شده. آره خروس فرانسوی، البته نه خروس فارسی. واژه‌ای که به کار میده. ولی تو همون هم دیگه الان انواع اقسام شیرا وارد شده، دیگه معنای اصل لغتش ملاحظه نمیشه. ما در بحث یه واژه رو که میخوایم معنا کنیم، این ارتباطات فعل جمله خوب هست، ولی این مطلب رو باید بدونیم که خیلی وقتا این ارتباطات همیشه باقی نیست. از مجموع لغت استفاده میشه که زکات به معنای تمام کردنه، یعنی کار شخص رو به نهایت رسوندن. خب کسی که یک گوسفند قربانی میکنه، در واقع گوسفند رو به پایان خطش میرسونه، به پایان خط رساندن گوسفند، به پایان خط رساندن گوسفند. اینجوری دیگه آخر تموم کردیم، اتمام کنه، اتمام حیات گوسفند رو این هست. ولی این معنا، این که در ادامه هم این معنا ملاحظه شده باشه معلوم نیست. در اصل به اعتبار این که شخصی که گوسفند رو قربانی میکنه در واقع تمومش میکنه، زندگیش رو به آخر میرسانه، حیاتش رو به منتهای لهش میرساند، تعبیرش نه، حالا اون اصل لغت، حالا بحث شعری رو کار نداریم، اصل معنای لغوی، اصل معنای لغوی، حالا بحث شعریش رو بعدن مطرح میکنه. چی؟
لغت
استعمال میشده. حالا بحث لغویش رو میگم، بعدن شعریش رو بعدن بحث میکنه. خود من فعلا بحث لغویش رو میخوام بحث بکنم، میخوام بگم بحث لغویش هم این که زکات در اصل واژه به معنای مثلا اتمام و شیء هست و به اعتباری که اتمام و شیء هست زکات و تزکیه اطلاق میشود، این معناش این نیست که الان که ما تزکیه اطلاق میکنیم غیر از ذب ازش میفهمیم. اون اتمام و شیء مصحح این معنای ثانویه، مصحح معنای ثانویه. من تصور میکنم که ابن فارس در معجم مقایس لغه، اون هم در مقام بیان این ارتباطاته، نمیخواد بگه که این معنای ربطی که بین واژه های مختلف داره، این معنای ربطی همیشه محفوظ هست و ملاحظه میشه در همه استعمالات. بنابراین این که اصل معنای تزکیه در لغت چیه آنقدر مهم نیست. خب اصلش مثلا از باب اتمام و شیء باشه، ولی الان آیا کلمه تزکیه رو به کار میبرن به معنای اینی که شیء رو تام کردن، اتمام به چه معناست؟ یا ذبح کردنه؟ از لغت استفاده میشه که در معنای ثانویه لغتی برای تزکیه خود ذبحه. یه معنی اولیه داریم، زکاها ای اتمها، به اعتبار زکاها اتمها، زکاها به معنی ذبحها به کار میبرد، چون ذبح الحیوان اتمام لعمر الحیوان هست. ولی الان دیگه اون ملاحظه معنی اولیهش نمیشه. این میتواند اصلا در معنای ثانویه، اون ارتباط معنای ثانویه نسبت به معنای اولیه بقاعا قطع شده باشه. در نتیجه ما لغت رو که بررسی میکنیم، این که در اصل لغت به چه معناست و رابطه بین این معنایی که ما به کار میبریم با اصل لغت چی هست، آنچنان مهم نیست، چون این رابطه الزاماً در بقای استعمالات باقی نمیمونه. این نکته رو داشته باشید. بعد حالا با توجه به لغت و استعمالاتی که این کلمه زکات داره، این رو هم باید دید. حالا اینم دو نکته. این نکته سوم هم بگم الان وقت گذشته، فقط اون اینه که این بحثا که تا حالا کردیم زکات معنای لغوی بود. در شرع یک سری شرایطی برای زکات ایجاد شده. آیا این شرایطی که برای زکات ایجاد شده به یک حقیقت شرعیه در تزکیه انجام میده، یا اینکه حقیقت شرعیه نیست و به همون معنای لغوی است و این شرایط شرایط اجراء احکام بر موضوعات است،
نه
تصمیم، نه اینکه تزکیه یک اصطلاح شرعی پیدا کنه. این هم یه نکته سومی هست، یک چهارمی هست که تو این بحثا باید مد نظر باشه که بتونیم بحث رو ما درست بفهمیم. حالا این رو انشالله بعد از تعطیلات یک شنبه انشالله در مورد این بحث صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.